الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از زمان حضرت آدم تا الان بعد هم همینطوره. اهل خدا، اهل دین دو مانع سنگین تا پایان عمر سر راهشون بود. که پروردگار مهربان عالم دستور به مبارزه با این دو مانع رو داده بود. اونایی که در این مبارزه پیروز شدن در قرآن مجید از جمعشون تعبیر میکنه به مفلحون. مفرد مفلحون مفلحه، معنی مفلح در عربی کشاورزیه که برای کشت خوب و برداشت خوب موانع زراعت رو برطرف میکنه، که قدیمام در ایران از کشاورز تعبیر به فلاح میکردن، بقال، علاف، فلاح. هر کشاورزی که موانع کشت رو برطرف میکرد، زمین رو خوب شیار میزد، سنگها رو، علفهای هرزه رو، تیغهای خشک رو زحمت میکشید برطرف میکرد، مشکلی برای کشت و به دست آوردن محصول نداشت. پروردگار عالم این کلمه رو به قرآن آورد و در باره دینداران و مؤمنان و اونایی که خواهان خیر دنیا و آخرت بودن به کار برد. و از جمعشون تعبیر کرد به مفلحون، یعنی انسان‌هایی که بر موانع راه پیروز شدن. در خیلی از سوره‌های قرآن شما این کلمه رو به صورت مفرد، به صورت جمع می‌بینید. یه نمونه شو براتون عرض بکنم که خیلی قابل دقت. الذين يقيمون الذين يؤمنون بالغيب، اونهایی که به پروردگار عالم ایمان دارن. غیب در اینجا یعنی وجود مقدس حضرت حق که با چشم سر به خاطر این که وجود بی نهایت دیده نمیشه، به خاطر این که مادی نیست دیده نمیشه، به خاطر این که عنصر و شکلدار نیست دیده نمیشه. خب پس خدا چیه؟ تنها راه یافتن حضرت حق با قلب اسماء و صفات اوست که در قرآن و دعای جوشن کبیر، این خداست. اونایی که به غیب ایمان دارن، و چجوری ایمان دارن؟ از موانع راه توحید رد شدن و موانع راه رو برطرف کردن. مانع این راه شرک، که کسی بگه من قدرتی رو، عنصری رو، موجودی رو، بت زنده ای رو، بت بی جانی رو به خاطر این کنار خدا قرار دادم که خدا قدرت کارگردانی منو به تنهایی نداره و قدرت حل مشکلات منو نداره، به این خاطر یه قدرتی رو ضمیمه قدرت او کردم، به او معتقد شدم، خدا با اون قدرت ضمیمه میتونه کار بکنه. یه اعتقاد باطله و پروردگار عالم از این کار تعبیر به ظلم عظیم کرد. یعنی چیزی که در عالم حقیقت نداره و اون اینه که خدا شریک نداره، خدا به تنهایی فرمان روای هستیه، کلیددار آفرینشه و هر کاری رو که اراده کنه میتونه انجام بده، هر کاری رو میتونه. ابراهیم رو در دل آتش برافروخته نمرودیان سالم نگرداره، ولی هیچ بوتی این کار رو نمیتونه بکنه. اونایی که شما برای خدا شریک قرار دادید هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، هیچ کاری. خدا میتونه در عمق آب که تاریکه، در تاریکی شب، در تاریکی معده نهنگ یونس رو چند شبانه روز نگه داره. اینا مطالبیه که در قرآن قصه تاریخی نیست. به نهنگ بگه تو هر ماهی که میخوای صید بکنی صید کن بخور. به معده ماهی میگه غذای این ماهی رو، این نهنگ رو هضم کن، اما یونس رو نگرد و هضمش نکن. این کار خدا. تمام موجودات عالم فعلاً از نر و ماده به وجود میان، از مثبت و منفی به وجود میان، ولی در این عرصگاه هستی پروردگار عالم به یه دختر 16-17 ساله بدون اینکه شوهر کنه فرزندی میده که میشه چهارمین پیغمبر اولی العزم پروردگار، مسیح، عیسی ابن مریم. خدا قدرت داره که کره زمین رو که میلیاردها تن وزنشه در هر 24 ساعت یه بار دور خودش بچرخونه زمینو، که 12 ساعت شب باشه 12 ساعت روز، و میتونه سالی یه بارم دور خورشید بچرخونتش که بهار و تابستان و پاییز و زمستان به وجود بیاد و این کره به این با عظمتی ثانیه انحراف از این حرکت نداره. ثانیه، یعنی منجمینی که تقویم رو تنظیم میکنن میگن تحویل سال، یعنی سال 1401 که با گردش خورشید زمین به دور خورشید میخواد به نقطه آخر برسه، ساعت 2:12:22 این کار انجام میگیره. این خدا، این نظم خدا، این قدرت خدا، این حسابگری خدا. خدا میتونه با مخلوط کردن نور و هوا و خاک و آب میلیون ها گل و درخت و میوه به وجود بیاره و در یک باغ که یه خاک داره، یه آب داره، یه نور داره، یه هوا داره، یه گوشش هندونه ایجاد کنه، یه گوشش گرمک، یه گوشش خیار، یه گوشش کدو، یه گوشش درخت گردو، یه گوشش درخت زردالو، ولی همه توی خاک با یه آب، با یه نور، با یه هوا. او چه احتیاجی به شریک داره؟ اصلا کارش کجا لنگه؟ در کارگردونی کجا ناتوانه، کجا ضعیفه؟ پس برای وجود مقدس او با این حیثیت شریک قرار دادن ظلم عظیمه. شرک مانع توحیده. اگر من شرکو بپذیرم اصلاً به پروردگار عزیز عالم مقرب نمیشن چون مانع دارن. اگر بفهمم مانع دارم، این مانع رو رد کنم، خب رد میشم، میرم به لقاء حق، به وصال حق، به قرب حق، به مغفرت حق، به رحمت حق، به رضایت حق میرسم. اونی که خیلی بهش باید توجه داشت مانع، مانع و همه جا مانع هستش، همه جا. ما دائما باید در میدان مبارزه با موانع باشیم که دینمون، اعمالمون، اخلاقمون اون رنگی رو بگیره که خدا میخواد. مثلا من میخوام دو رکعت نماز صحیح بخونم، مثل نماز صبح. تو مسیر دو رکعت نماز صحیح ده جور مانع هست، اگه من اینا رو برطرف نکنم اون نماز الهی ساخته نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه. یه مانعش حرام بودن لباسم. اگه من این لباسی که دارم باهاش نماز میخونم از پول قصد، رشوه، اختلاس، دزدی، کمفروشی، تقلب خریده باشم، این لباس ولو یه سر آسین، ولو یه دونه دوگمه، نمیذاره اون نماز الهی به وجود بیاد. من نماز رو میخونم اما نماز باطل، من نماز رو میخونم اما این نماز در حریم مقدس حضرت او راه نداره. یا رو فرش غصبی میخونم یا رو زمین غصبی یا با در خانه‌ای که با بند و بس برای خودم تهیه کردم، صاف نیست کار خونه، با پول حلال نیست، با پارتی بازی از دست مالک در آوردم، با سند سازی در آوردم، ملک شرعی نبوده، اومدم توش نشستم، خب این ملک مانع تحقق نماز الهیه. من ممکنه نمازم بخونم اما این نماز باطله. اگر من با آبی وضو بگیرم، غسل بکنم که با پول حرام خریدم یا حق کشاورز دیگر رو یواشکی انداختم تو آب خودم و تو زمینم داره میره، وضو میگیرم، نماز از تحقق پیدا نمی کن. یا خونم کنار زمین مردمه، میام لب پنجره پارچ آبو میارم وضو میگیرم، آب میریزه رو زمین مردم، صاحبشم راضی نیست، نماز باطله. اینا موانع. این موانع، موانع ظاهریه. حالا نمیدونم من اصراری رو یه دونه مسئله فقهی ندارم. بعضی از مراجع بزرگ شیعه در گذشته، امروز خبر ندارم، بعضی از مراجع بزرگ گذشته مثل مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، مثل مرحوم آصف الحسن اصفهانی، مثل مرحوم آخوند خراسانی، مثل مرحوم شیخ انصاری، اینا فتوا داشتن. کسی که خمس و سهم امام مالشو نداده الان سر ساله و 1,000,000 اضافه داره، نیازی نداره به این 1,000,000، طول سالم خوب خرج کرده، حالا از دخلش 1,000,000 اضافه مونده، این 200,000 تومان خمس بهش تعلق میگیره، نه به خاطر رساله. آیه در سوره انفال حکم الهی واجب هم هست، من این 200,000 تومان رو نمیدم قاطی زندگیم میشه، قاطی پولام میشه، برای سال بعد با اون پول مخلوط لباس میخرم، احرامی میخرم، فرش میخرم، خونه میخرم. کل اونا میگفتن عبادات باطل، کلشون. خب برای چند روز دنیا چه جور بعضی از مردم خودشونو دوزخی میکنن، چه جور ساختمان دین رو در درونشون تو زندگیشون خراب میکنن. چقدر مگه این پول؟ مثلا 200,000 تومان 2,000,000 یا 20,000,000 در برابر کل ثروت کره زمین چقدره که من اینو نپردازم، نگردارم؟ بدبینتونم نکنن به آخونده، آخونده خوب خیلی داریم. اگر شما بیاین قوم، چون من از طلبگی قوم بودم، الانم 7-8 سال کاملا قومم، خدمتی که امروز قوم به فرهنگ شیعه، به فرهنگ اهل بیت، به فرهنگ توحید، به فرهنگ نبوت داره انجام میده در تمام کشورها، سه در تاریخ تشیع بی نظیر بوده. اینا با همین پولای سهم امام، یا اگه یه کسی عراب برسه یه 10,000,000 20,000,000 100,000,000 پول غیر سهم بده به قوم، اینا صدای اهل بیتو به کل جهان رسوندن، با کتاب، با مقاله، با سایت، با ماهواره، با مسافرت به کشورهای گوناگون جهان در 5 قاره. و چقدر شیعه شدن در جهان با همین خدمات قوم، چقدر شیعه شدن. حالا داستانش خیلی گسترده است، من منبر میخوام برم، نمیخوام قوم رو براتون تعریف بکنم، اما دیدید که چه وسوسه‌ای میکنه. این پولتو به این آخوندا میدی، اول و آخرشو برات میخورن، بچه هاشون میخورن، نمیدونم قوم خیشاشون میخورن، اصلا پول برای چی به اینا میدی؟ پولتو خودت بخور. اینا میان با این وسوسه کل زندگی آدم و آلوده به حرام میکنن، همه اعمال آدم رو به باد میدن. اینا رو خدا اسمشون رو گذاشته شیطان، که یک مانع کلی در راه انسان به سوی پروردگاره، یه دونه مانع. خب این شیطان اصل مخترع موانعه، شیطان انسی ها، ما شیطان جنی رو که نمیبینیم، میگه جنی من الجنت و الناس، جن یعنی ناپیدا. اصلا کلمه جن که مردم خیلی از این لغت میترسن، که هیچ ترسی هم نداره، یعنی موجود ناپیدا. نا مثل ملائک. ملائک هم دیده نمیشن، جن هم دیده نمیشه، خیلی از موجودات عالم دیده نمیشن، ترس نداره که. جن هم مثل ماها طبق سوره جن خیلیشون مؤمنن، مؤمن واقعی، خیلیشون هم کافرن، کافر واقعی. حالا اونا چه جور میتونن در راه ما و خدا مانع ایجاد بکنن من هنوز نیافتم، نفهمیدم، ولی موانعی رو که شیاطین انسی، یعنی این آدمای گمراه، این دولتای گمراه، این ثروتمندان گمراه، این گناهکاران حرفه‌ای در راه ایجاد میکنن، اینا قابل مشاهده است، قابل لمسه. خب حالا وارد نماز میخوام بشم. این نماز موانع ظاهریشو من برطرف کردم، جاده از نظر ظاهر کار بازه، میتونه نماز در این جاده حرکت بکنه. یه مانع سنگین باطنی کنار نمازه که اگر اون مانع بتونه جنب و جوش بکنه، باز نماز منو به طرف پروردگار از حرکت میندازه، متوقفش میکنه، باطلشم میکنه. و اون اینه که من بیام نماز رو برای خوشامد کسی بخونم که ببینه و تعریف بکنه از من. اصلا نیتم اینه، این نماز رو میخونم پدرم بگه ماشاءالله بچم چیکار داره میکنه، مادرم بگه، بچه خودم بگه، رفیقم بگه. ریا از بدترین موانع راه انسان با خداست. من برای این که ریا نکنم در نمازم، در روزم، در حجم، در عبادات دیگم، واقعا باید دو سه دقیقه به خودم بباورونم که قیامت، دنیا، کلید بهشت، کلید جهنم، کلید خیر، کلید سعادت، کلید رشد، کلید حرکت دست یه نفر از این 8 میلیارد جمعیت زمین نیست. عالم یه کلید دار داره، پروردگار. اونه که میگه یدخلهم جنات، منم که بهشتی ها رو وارد بهشت میکنم. پس کلید بهشت دست اونه. هیچکی نمیتونه بگه من تو رو به بهشت میبرم. نه، میتونه منو هدایت کنه به جاده بهشت، مثل انبیا، مثل ائمه. اما کسی قدرت بهشت بردن من رو جز وجود مقدس اون نداره، نخواد من نمیتونم برم بهشت. اگه او نخواد شفاعت هیچکی هم قبول نمیشه، اگه نخواد. اما سختگیر نیست پروردگار، اینجور نیستش که نسبت به بنده مؤمنش که مستحق بهشت، شایسته بهشت، بگه نمیخوام بری بهشت. اصلا همچین چیزی انجام نمیگیره. فرض بکنی اگه نخواد، با کی میتونه ما رو نجات بده؟ هیچ که نمیتونه اگه نخواد. در روایت عجیبی رو سنیام نقل کردن. من در کتابای اونام دیدم، میگن که خودمونم نقل کردیم وجود مبارک رسول خدا. یه روز اومدن دیدن صدیقه کبرا، به فاطمه زهرا فرمودن دخترم برای نجات در قیامت دلگرم به پدر بودن من نسبت به خودت نباش. یعنی چی؟ یعنی دخترم او اگر نخواد تمام درا بسته، او اگه بخواد همه درا بازه. اما اون چه که درباره حضرت حق در قرآن اینه: به یده الخیر، من بدی نمیخوام، من مشکل کسی رو نمیخوام، من متوقف شدن کسی رو نمیخوام، من خیر بندگانم رو میخوام. یه بندهی که شایسته بهشت، مسیر او رو سنویسرهو للیسر، این در قرآن سنویسرهو للیسر، مسیر رو خیلی آسان میکنم. خیلی که آسانی این مسیر به وسیله پروردگار شگفت انگیزه. حالا ما میشنویم بالاخره روایت در کتابای مهممونه، اگه بخوایم قبول نکنیم گوینده رو قبول نکردیم، و این جرأت میخواد که آدم روایتی رو در معتبرترین کتابا قبول نکنه، و جرأت هم میخواد که آدم سینه سپر کنه پیغمبر یا ائمه رو رد کنه. چند جور روایت تو آسانی رفتن به بهشت، چند جورش هم درسته، به تناسب وجود مردم نظام داده شد. چند جورش درسته، درسته. از پیغمبر اسلام پرسید، این مردم مؤمن که حالا لایقن نجات پیدا کنن قیامت، خب از زمان آدم تا روز برپا شدن قیامت، یا رسول الله کسی عدد مردم مؤمن رو که نمیدونه، حالا ما داریم میگیم میلیاردها میلیارد مؤمن عربه گفت از زمان آدم تا قیامت، رسیدگی به پرونده اینا چقدر طول میکشه؟ اونایی که شایسته نجات، تو باید باور کرد دیگه، پیغمبر داره میگه، کتابای معتبرمون نوشتن، رسول خدا فرمود به اندازه برقی که از ابر می جهه و خاموش میشه، طول زمان رسیدگی به پرونده این میلیاردها مؤمن همین مقدار. برق که میزنه و خاموش میشه چقدر طول میکشه؟ چقدر؟ یکی دیگه یه وقت دیگه اومد این سوالو کرد، رسول خدا فرمود کل حساب اونایی که شایسته بهشتن به اندازه نماز عصر شما طول میکشه. حالا ما نماز عصرمون که نماز امیرالمؤمنین نیست که یه ساعت طول بکشه و کلی گریه کنیم و کلی در رکوع هفت بار ذکر بگیم و در سجده. نمازهای عصر ما اندازه خودمونه، به اندازه زمان نماز عصر کل حساب اونایی که شایسته بهش رفتنن رسیدگی میشه. اسم این رو هم خدا در قرآن گذاشته حساب یسیر. یسیر یعنی آسون. یعنی وقتی دارن پرونده آدم رو محاسبه میکنن، آدم نه ترس برش میداره، نه غصه بهش را پیدا میکنه، نه دلهوره داره، نه اضطراب داره که آخرش چی میشه. تو حساب یسیر نه دلهوره هست، نه ترس هست، نه اضطراب هست، نه ناامنی هست. خودشم در قرآن میگه اولای کلهم الامن، برای این گونه بندگان من امنیت کامل در قیامت. یا از هول و حراس و اضطراب و رنج و درد و مشقت و شدت قیامت که پره. درباره شایستگان میگه آمنهم من فزع الاکبر، اینا در کل اون جریانات قیامت با آرامش خاطر وایستادن، هیچ ناراحت. هفت طبقه جهنم رو دارن میبینن، سر رنجی ندارن، ناراحتی ندارن، هیچ رنجی ندارن. چون اینا رو که نمیخوان ببرن جهنم، میخوان ببرن. اینا یقین دارن که اهل بهشتن، یقین دارن. شاهین اون آخر، یقین دارن که اهل بهشتن. حالا هفت طبقه جهنم هم جلوشون داره شعله میکشه، ترسی ندارن. منو که نمیخوان ببرن اونجا. خب برگردم به اول منبر. از زمان آدم تا الان بعدم همینطوره. اهل ایمان در مسیر حرکتشون به طرف خدا و در مسیر حرکات دینی و در مسیر حرکات اخلاقی موانعی وجود داشته که یه گوشه‌شو گفتن. حالا یه عده‌ای از اول یا به خاطر درکشون، یا به خاطر درسشون، یا به خاطر پدر مادرشون، یا به خاطر معلمشون موانع رو میفهمن. مادره میگه، پدره میگه، برادره میگه، معلم میگه، روحانی واجد شرایط میگه. من اون مکلف نشدن موانع رو شناخت. و پروردگار به اینا دستور داده با این موانع مبارزه کنید. این جنگم بالاترین جنگ در تاریخ، بهترین جنگ، سودمندترین جنگ، پرمنفعتترین جنگ که در کتاب شریف وسائل و شیعه که مرحوم آقای بروجردی چاپش کرد، قبلا چاپ سنگی بود و خطی، سر و صدا خیلیه، تو این کتاب با عظمت 20 جلدی، خیلی کتاب نابیه، کتاب فوق العاده‌ایه، نقل شده با سند که پیغمبر با اصحاب از یه جنگی بر میگشتن بیان مدینه، همینجور که کاروان داشت آروم به طرف مدینه میومد، پیغمبر از روی شتر برگشتن به جمعیت فرمودن رجعنا من الجهاد الاسقر و بقی علینا الجهاد اکبر. این کلام رسول خداست. ما یه جنگ کوچیک برگشت، اما یه جنگ بزرگی بر عهده ما مونده، چون این جنگ دائمیه. جنگ با دشمن جنگ دائمی نیستش که همیشه که جنگ نیه. گاهیه بیعقل نفهم شیطان پرست با افرادش حمله میکنه، همیشه که نیست، اتفاقیه. اما این جنگ تا لحظه مرگم دائمیه. بقیه علینا الجهاد الاکبر، این جنگ بزرگتر بر عهده ما مونده. تا کی میمونه؟ تا وقت مرگ. یه نفر کنار پیغمبر عرض کرد و مل جهاد الاکبر، جنگ اکبری که میگین چیه؟ فرمود جهاد و نفس، جنگیدن با موانع راه خدا. این به عهده ما موند، جنگیدن با پول حرام، با شهوت حرام، با معاشرت حرام، جنگیدن با ظلم، جنگیدن با گناهان کبیره. این به عهدمون مونده، دائمم سر راهمون. خب یه مانع کلی شیطانه که این رشته ها رو او ایجاد میکنه. دیروز اشاره کردم نخوندم چون باقیمون مطلب. امام در راه مکه به کربلا به فرزدق برخورد کردن. حال مردم روزگارشون رو به فرزدق فرمودن. فرمودن فرزدق ان هؤلاء القوم، این ملت رو میبینی؟ قوم یعنی کل ملتی که تو این کشور زندگی میکنه. ان هؤلاء القوم لزموا طاعت الشیطان، همه پایبند اطاعت از یزید شدن. همه بولی یزید عرق‌خور، سگباز، شرابخور، زناکار، دزد روز روشن، ظالم، جنایتکار. ملت گردن بند اطاعت از این شیطان رو به گردنشون انداختن و ترکو، این مردم فرزدق ترکو طاعت الرحمن، اطاعت از خدا رو از خودشون قیچی کردن، بریدن، رها کردن. یعنی اومدن شیطان رو در اطاعت کردن جایگزین خدا کردن و خدا رو به کل ترک کردن. این مانع خطرناک وضع مردم زمان رو این گونه کرده که مردم قبول کردن امام کش بشن. قبول کردن این مانع. یکی از خطرناکترین موانع راه بین انسان و خدا شیطان، اونم اینجور شیطان ها. یه مانع. یه مانع دیگه هم پیغمبر در یه روایت بسیار دقیق مهمی فرمودن، هوای نفس، که اینم یه معنی خیلی دقیقی داره. انشالله اگه زنده موندم فردا همین بحث ادامه خواهد داشت. وجود مبارک زین العابدین امام واجب الاطاعه است. اونایی هم که کنار زین العابدینن تسلیم 100% حق چون و چرا نمی کنن. امام به عمه بزرگوارشون فرمودن من بیشتر از 3 روز اجازه موندن این زن و بچه رو کنار این قبور نمیدم. برای این که از 3 روز بگذره این دخترها، این بچه ها، این خانوما ممکنه بمیرن. عمه جان به همه داغ دیدگان اعلام کن آماده برگشتن بشن. روز سوم قافله کاملا آماده، یعنی یک نفرم به زین العابدین نگفت آقا یه نصف روز دیگه اجازه بدین بمونیم، یه نفرم نگفت. چشم، این شیعه داشتن خانوما و بچه ها رو سوار می کردن. حضرت رباب خیلی تو خانواده شخصیت عظیمی بود، خیلی همه به او احترام می کردن. به زین العابدین عرض کرد شما اجازه می دین من بمونم؟ اگه اجازه نمیدی من نمون. فرمود شما بمون. قافله رفت. این طایفه بنی اسد که چادر نشین بودن، اینا همون روز اولی که دیگه قافله کربلا نبود، 2-3 تا 4-5 تا خانوماشون اومدن دیدن رباب کنار قبر. تو اون آفتاب گرم قبرم که خاکی بود صورتشو گذاشته رو قبر. مرتب میگه حبیبی یا حسین. دو 3 روز که گذشت شبا میبردنش تو چادرهای خودشون، بعد نماز صبح میومد کنار قبر تا غروب براش آب میوردن، غذا میورد. یه رو بهش گفتن خانوم هوا خیلی گرمه، آفتاب داره رنگ صورتتون رو تغییر میده، اجازه میدین یه سایبانی رو قبر ابی عبدالله بزنین؟ فرمود نه، من خودم بدن او رو دیدم. روی خاک میان آفتاب استودن.